بسم الله الرحمن الرحيم. در مبحث حفظ کتب زلال، وجوب حرمت حفظ کتب زلال و وجوب پرهیز از اونها و احیانا اعدام اونها، بحث ما بود و سخن در این بود که آیا دلیلی بر این وجود دارد که حفظ کتب زلال حرام و اعدام اون واجب باشه، با قطع نظر از این که حالا در چه مسیری میخواد ازش استفاده بشه و جهات ثانوی و کلی. این محط کلام بود. گفتیم ادله اینجا وجود داره که ابتدا آیات رو بحث میکنیم، بعد هم روایات و بعد هم حکم عقل. اما در آیات، اولین آیه، آیه سوره از شود که لقمان بود، آیه 6 سوره لقمان بود که من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. این آیه شریفه بحث کردیم در 7-8 جهتی که ذیل آیه بود و حاصل مباحث این شد که این آیه حرمت اذلال را بیان میکنه و حرمت اذلال درش هیچ بحثی نیست. اذلال در حوزه اعتقادی، اخلاقی، عملی این کار حرامی است، اینکه کسی را ما ببریم به سمت عرض شود که زلال اعتقادی یا اخلاقی یا عملی و عرض شود که واقعیت را بر او مشوه بکنیم و زلالی در او ایجاد بشه، این حرامه. اونا دیگه همه، هر وقت چیزی و عملی مصداق این باشه میشه حرام. و این یشتری لهو الحدیث اینجا هم از باب مصداقیت برای این قصه در آیه ذکر شده. یک حرمت مستقلی و نفسی و مستقل رو عنوان به عنوانه و موضوعه نیست، بلکه از باب مصداقیته. این تعبیر مصداقیت رو میکنم که اون مقدمیت خود اصلاحش اون تعبیر این هاست. و بنابراین یک حرمت ذاتی مستقل برای حفظ کتب زلال یا وجوب اعدام برای اینها ثابت نمیشه. یک حرمت مستقل بیاد روی اینها، اینجور چیزی نیست. این از باب مصداقیت للازلاله. این به این دیگه اون وقت یشتری لهو الحدیثش، حالا چه اشترای معنای خاص باشه یا اشترای معنای تعاطی باشه غیر از اشترا حفظش، نمیدونم چیزای دیگه، اینا همه داستانش از همین قراره. این آیه اول. اما آیه دوم در بحث، آیه 31 سوره حج که از شبد که فجتنب الرجس من الاوثان وجتنب قول الزور. این در ذیل چند آیه است که مربوط به حج و عزم فی الناس بالحج که خطاب به حضرت ابراهیم هست. و از شبد که احکام و مطالبی که در آیات بالای این آیه و قبل از این آیه در مورد حج وارد شده، و از جمله این که ارشاد که و من یعظم حرمات الله آمده، که حرمات خدا و اون محدوده های ممنوعه خدا را باید رعایت کرد. و ارشاد که و حرمت علیکم و بله و اهلت لکم الانعام الا ما یتلا علیکم، که انعام و چارپایان برای شما حلالن مگر اون چه که برایش ما خودمون اون را ممنوع کردیم. بعد از این آیات میفرماد فجتنب الرجس من الاوثان وجتنب قول الزور. تفریع هم داره، فجتنب الرجس من الاوثان وجتنب قول الزور، که ربط این این فراز از آیه با فراز بالا و آیات قبل به این شکل مرحوم علامه طباطبایی اینها را ربط دادند که از شبر که سامنه کنم چون آیه قبلش، یعنی آیه نه، فراز قبلش اینه که و احلت لکم الانعام الا ما یتلا علیکم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. این ربطش به این شکل دادن در که ظاهران هم حالا درست باشه، این ارتباط دادن و ایجاد ربط به این شکل است که در آیات قبل در مورد حج است و عرض شود که و قربانی کردن در حج، و چون مرسوم بوده اون وقت که می آمدن قربانی می کردن و هنگام قربانی اسم بت‌ها را می بردند و با اسم بت‌ها در واقع قربانیشون را انجام می دادند. آیه می فرماد که فجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. دیگه تمام شد دوره بت‌ها، از بت‌ها که رجسند اجتناب بکنید و از سخن باطل هم پرهیز بکنید. ربطش با بحث‌های قبلی اینه که دیگه بعد از این بر ذبیحه خودتون نام اوثان و بت‌ها را نبرید، تسمیه عند ذبحتون دیگه به اوثان نباشه، دیگه بت‌ها را بذارید کنار و سخن باطل که تسمیه بت‌هاست عند ذبح، این را بذارید کنار. این مصداق عرض شود که اجتنبوا قول الزور در اینجا همون تسمیه عند ذبح به اسم اوثان و اصنام است که اون وقت متداول بوده. ربطش اینه. منتها البته این دو جمله دوتا فراز کلی است که فی حد نفسه خودش استقلال داره و هویت مستقل داره. فجتنب الرجس من الاوثان وجتنب قول الزور. بنابراین ارتباط این آیه با بحث‌های قبلی در همین بحث ذبح هست و نام بت‌ها را انگام ذبح بردنه، که میگه از این دیگه تمام شد بذارید کنار. احلت لکم لکم الانعام الا ما یتلا علیکم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. آیات قبلش هم آیات دیگری هم داره که مربوط به همین ذبح و اینهاست. فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. آیه بعدم داره که حنفاء لله، غیر مشرکین مثلا اینجوری. خب این فراز از آیه شریفه که دو تا حکم هم درش آمده، یکی اجتنب الرجس من الاوثان و یکی هم اجتنب قول الزور، اون چه که مورد استشهاد فقها قرار گرفته است هم در جواهر و در مکاسب اونها آمده و علل قاعده باید در ریاض و اینها باشه، حالا من ریاض را الان مراجعه نکردم، یعنی کتب قبلی هم باعث باشه، اینه که اجتنب قول الزور. زور به معنای باطل و این هاست که حالا یک کمی توضیح بیشتری هم بعد خواهیم داد. و اجتنبوا قول الزور، قولی که ناشی از باطل باشه، قولی که باطل و ناسهی باشه، از اون پرهیز بکنید. مصداق آیه همون تسمیه بت‌هاست عند الذبح، اما خدا آیه یک تعبیر مطلقی است و گفته شده که عرض شود که یعنی از دروغ و امثال اینها باید پرهیز کرد و تعمیم داده شده به این که کتاب باطل و کتابی که مشتمل بر امور ناصحیح هست اون هم به نحوی قول زوره و سخن باطله، اون تا سخن باطل مکتوبه، اجتناب از اونم معناش اینه که اونو نگه ندار، نخر، نفروش، حفظش نکن و همه این مسائل مصداق اجتناب از قول زوره. پس در قول یک تعمیمی وجود داره که شامل مکتوب هم میشود و کتاب میشه و اجتناب هم مطلق اجتنابه که فقط این نیست که حرف باطل نزن یا مثلا ننویس، نه، مطلق اجتنابه، از جمله این کسا اینو نگه ندار، حفظش نکن. این استدلالی است که حالا به اجمال به این شکل تقریر شد. اما حالا ما خب محل بحث قرار گرفته. بعضی این استدلال را قبول دارن و خیلی ها این استدلال را برای بحث ما قبول ندارن. ببینیم که ما خود آیه را شرح و تفسیرش را روشن بکنیم در جهاتی از بحث تا نهایتاً ببینیم که آیا استدلال به این آیه برای حرمت حفظ کتب زلال یا وجوب عرشبت پرهیز از کتب زلال به این شکل حفظ نکنه، نخره، نفروشه، عرشبت اینجور چیزی از آیه میشه استفاده کرد یا نه؟ عرشبت که خب در این آیه همونطور که عرض کردم برای بررسی آیه چند جهت بحث داریم. اولین جهت بحث عرشبت که این نکته است که تفاوت این آیه با آیه قبل را یک توجهی داشته باشیم. آیه قبل من الناس من یشتری لهو الحدیث بود که می‌فرماد اولای که لهم عذاب و مهین و یشتری را الغای خصوصیت می‌کردیم، می‌گفتیم شامل حالا یا الغای خصوصیت را به طریق اولا شامل حفظش اینها می‌شود. اونجا بیان تحریمی بود، یعنی اشتراع و لهو الحدیث و حفظ حدیث لهو و کتاب باطل عرض شود که این حرام است. اما این آیه تعبیرش وجوب اجتناب است، این وجوب اجتنابه. اون میگفت که تعاطی لهو حدیث، خریدش، فروشش، حفظش حرامه. این میگه واجب اجتناب، دوری از اون واجبه. این تفاوت تعبیری در اینجا هست که اونجا تحریمه، اینجا وجوبه. اما از شبات که خب ارتباط این دو ارتباط نزدیکیست، اونجا که فرموده حرام است تعاطی و حفظ، بر فرضی که حالا دلیل استدلال به اون تمام باشه، اون میگه حفظش و تعاطی و ارتباط با این کتاب زلال حرامه، این میگه واجبه. این دوتا این تفاوتیست که در اینجا وجود داره. بعیده که ما دو تا حکم اینجا داشته باشیم، دو حکم نفسی داشته باشیم، توجه کردید؟ یعنی یکی حرم، قبلا میگفتیم که وجود و عدم یک چیز این علن قاعده، یکی حکم اینجا که یکیش بیان دیگری از او هست. ولی در این حال ممکنه کسی هم بگه که نه، اینجا در حقیقت ما دو تا حکم داریم، یکی حرمت تعاطی کتب زلاله و یکی وجوب عرض شود که اجتنابه. ظاهرش رو بخوایم بگیریم باید بگیم دو حکمه، ولی بعیده که دو تا حکم اینجا باشه، ولی حالا یک حکمه. حالا یا اون حرمته و این وجوب در واقع بیان دیگری از اون هست، یعنی حکم تبعیست، یا اینکه این اصل و اون تبعیه. بعیده که دو تا حکم باشه. این یک مطلبه که حالا دو احتمال هست، ولی داریم البته مواردی که فعلش واجب و ترکش حرامه، اینو قبلا بحثی داشتیم. ولی اینکه دو تا حکم باشه، اگر کسی این رو بعید بدونه، اون وقت باید یکی اینا رو اصل قرار بده و دیگری تبعی. این سرش مقدار همین نکته است که در اینجا ما نمیگوییم ظهور هر دو رو نمیگیریم، برای اینکه اجتناب همون ابتعاد، دوری گزیدنه، و بیشتر به ذهن میاد که میگه دوری بگزین، برای اینکه یعنی این چون داشتنش حرامه این میگه دور بشو. ظاهرش اینه، ظاهرش اینه که اون حرمته و این چیز. بله، تعاطیش حرامه و داشتنش حرامه و نداشتنش واجبه. ممکنه ظاهر ما قبلا اگه یادتون باشه میگفتیم که بعضی چیزاست که فعلش مثلا مستحبه و ترکش مکروهه. همینجور که یک دلیل داشته باشیم که این کار باید انجام بدید، این ملازمه با این نیست که ترکش مکروه باشه، عرشبت، مگر در حد همون یعنی ترکیه که امر مستحبه که تبعیش مطلوب نیست، اما مکروه بودنش نیست، و مگر اینکه دلیل داشته باشیم. اینجا البته دلیل داریم، دو تا بیان داریم بر فرض اینکه تمام باشه استدلال. منتها چون این اجتناب یک عبارتیست که بیشتر به الان فکر یعنی به ذهن عرفی نمیاد که بخواد اونجا که میگه حرام است تعاطی با این که میگه وجوب اجتناب دو تا حکم باشه. حالا این یک استظهاره، خیلی رو اینم بحثی هم نشده دیگه، حالا طرح موضوع بود. این یک بحث که ممکنه بگیم دو تا حکمه، ممکنه هم هست بگیم اصل اونه و این طرحه. این مسئله اول. مسئله دوم و جهت دوم در این آیه شریفه حکمی است که در اینجا آمده که حکم وجوبی و الزامی است. اینم درش تردیدی نیست، خیلی واضحه، برای اینکه امر هست و این امر ظهور در وجوب داره، واجب ابتعاد و دوری گزیدن از سخن باطل، ظهور امر در وجوبه، به اضافه اینکه سیاق اینجا هم سیاق حکم الزامی است. سیاق هم سیاق حکم الزامی است، هم جمله قبلش که فبتغوا الرجس من الاوثان که اونجا روشنه در اوثان دیگه حرمته، و هم من یعظم حرمات الله قبل و بعدش و آیات بیان الزامی است. و بنابراین این حکمی که در این آیه آمده حکم الزامی است و طبعا ظهورش هم در حکم الزامی نفسی است، مگر اینکه قرینه چیز خاصی پیدا بشه. اینم نکته دوم که حالا نکته خیلی، این دو تا نکته چندان مهم نبود. نکته و جهت سوم این، ببینید در این آیه سه تا مفهوم و واژه داریم که اینا رو باید خوب ابعادش رو بررسی کنیم بفهمیم تا ببینیم استدلال تمام می شود یا نمی شود، که اجتنابه، که قوله، که زور. جهت سوم در این مفهوم عرض شود که اجتنابه و دامنه دلالت این اجتنابه، عرض شود که در این اجتناب هم دو احتماله. مفهوم اجتناب همون ابتعاده، بعده، عرض شود که جنب و اینها، عرض شود که دو اصل داره، که یک اصلش به معنای همون دوری و بعده، و اجتناب یعنی ابتعاد و فاصله گرفتنه و پرهیز از شیه. این معنای دوم این ماده است که در اینجا همون مقصوده. اما اینکه اجتناب در این موارد، در این آیه اجتناب به معنای ترک عمله، همین یکی، یعنی اینکه این کار را نکن، یا اجتناب به معنای مطلق یعنی از هر نوع ارتباطی با این پرهیز بکن، این دو احتماله در اینجا. ببینید اینجا که عرض شود که اجتنبو قول از زور، این که اجتنبو میگه، این دو احتمال داره. یه وقتی میگیم که یعنی این کار رو انجام نده، اجتنب عن الکذب یا اجتنب عن قول الزور، یعنی انجام نده، توجه کردید؟ این یک احتماله که این در حقیقت یک تأکیدی در اینجاست، و الا میشد به جای این بگه که لا تقول قول الزور، لا تقول الزورا مثلا، یا لا تقول قول الزور، یا لا به جای اجتنب عن الکذب بگه لا تکذب. این یک بیان تأکیدی است از اون. یه وقت میگه لا تکذب، یک بار میگه اجتنب عن الکذب. اجتنب عن الکذب بنابر احتمال اول یعنی همون دروغ نگو، اون تا وقتی که به تعبیر اجتنب عن الکذب میاره یک تأکیدی درشه، زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی، ولی مفهوم و معنا همون دوریه، یعنی عمل نکن به این کار، این کار از تو صادر نشه. این احتمال اوله که همون ترک العمل است با یک تأکیدی، این احتمال اول. احتمال دوم اینه که نه، دامنه این اوسعه از این باشه، ابتعاد مقصود از اجتناب صرف ترک العمل نباشه، بلکه عرض شود که ابتعاد عن الشی به نحو مطلق باشه، از این قول عرض شود که قول باطل دوری بکن، دور بشو، اجتناب بکن، به این که نگو، نشنو، عرض شود که و هر تماس دیگری که با اون متصوره با این نداشته با ننویس، نمیدونم چی و امثال اینها. یعنی هیچ نوع ارتباطی با قول زور برقرار نکن. این دو احتمال در اینجاست که استدلال از شود در این آیه مبتنی بر این احتمال دومه، به اضافه بعضی مقدمات دیگه هم که در بحث‌های بعد میگیم. اگر کسی در این آیه بگوید اجتنبو قول الزور، یعنی این سخن را نگویید، توجه کردید؟ یا حالا کتابت هم اگه بگیم شامل بشه، یعنی ننویسید مثلا، همین ترک عمله و ترک ایجاد شیعه، میگه این کار را ایجاد نکن. این اگر باشه با بحث ما ربطی نداره که حفظش نکن، نخر، نفروش، امثال اینها. اما اگر احتمال دوم بگیم، اجتناب بگیم، مطلق ابتعاد از قول زوره، اون وقت شامل این میشه که این سخن نشنو، نگو، ننویس، یا نوشته و تولید شده اون را باش ارتباطی نداشته باش و ازش دور بشو، یعنی اصلا این کتاب را از خود دور بکن، این سخن را از خود دور بکن، یا این نوار و صوت و ملفوظش را از خود دور بکن. اینا را، همه اینها را میگیره و استدلال متوقف بر این احتمال دومه. عرض شود که اینجا الان دو احتماله. بعضی وجه احتمال اول این است که ظاهر اجتناب، این اجتنابی که به قول تعلق گرفته، ظهور در همون اثر اون اجتناب واضح و متعارف و مرسومه که اجتنب از این سخن، یعنی نگو. حالا حد اکثرش اینه که و این را نشنو، شنیدنش هم چی نیست، گفت و شنود اون هست، نه هر نوع ارتباط و اتصالی با او. یعنی در واقع تو ایجادش نکن و احیانا حالا استماعش هم نکن. اینا چیزهای واضح و بینشه، اما این که حالا هیچ نوع تماسی با این نداشته باش، اینا دیگه ظهوری نداره و اطلاق نداره در نگاه و ارتکاز عرفی. مثل که وقتی آیه قبلش هم داره که اجتنب و ریس من الاوثان، از بت‌ها پرهیز بکنید، در اینجا هر نوع پرهیزی معلوم نیست مقصود باشه که اطلاقی داشته باشه، حتی اینکه مثلا دست بزنی به بت، این چیزی نیست. اجتنب و ریس من الاوثان یعنی بت را نپرست، یا مثلا نام او را هنگام ذبح نبر، اینجور چیزایی که به عبودیت اونها برمیگرده. و الا ابتعاد و پرهیز مطلق مقصود باشه ظاهرش نیست. این و استدلال و وجه برای همون اولی است. دو وجه برای احتمال دوم هم اینه که ترک متعلق دلیل بر عمومه. وقتی میگه اجتنب قول از زور یا اجتنب رجس، یعنی ابتعاده. اجتنب از چی؟ چطوری اجتناب بکن؟ نوع اجتنابت چیه؟ این همه انواع اجتناب رو میگیره و اطلاقش رو میگه. این یک بحثه که دو احتمال اینجا وجود داره و استدلال در اینجا متوقف بر اون احتمال دومه که اجتناب به معنای ابتعاد به نحو مطلق باشه. یک کمی با اون قول ارتباط داره که حالا قول رو چجوری بگیریم. عرض شود که اگر حالا تو بحث بعدی ما قول رو به معنای مصدری گرفتیم، ظهورش اجتنب قول از زور، یعنی ظهورش اینه که این قول از تو صادر نشه، اگر قول من مصدری گرفتیم. ولی اگر قول را به معنای عرض شود اسم مصدری یا مقول گرفتیم و امثال اینها، اون وقت این احتمال دوم یه مقداری یک وجهی پیدا میکنه. بنابراین اون چه که الان ما قبل از اینکه به بحث‌های بعدی بپردازیم، در میان این دو استدلال که استدلال وجه اول میگه ظهور عرفی اینه، استدلال وجه دوم میگه به هر حال این اجتناب مطلقه، مطلق الاجتنابه، چرا اطلاق ازش دست برمیداری. این داوری فعلی ما در حد این بحث که الان داریم عرض میکنیم اینه که اگر قول را در اون بحث بعدی به معنای مصدری گرفتیم، عرف وقتی میگه اجتناب عن الکذب، یعنی نگو این را، کذب یعنی حرف دروغ، ظاهرش اینه. بیش از اون دیگه بخوایم دامنش رو توسعه بدیم به انواع اجتناب ها و ابتعاد های دیگه، خود بعیده. ولی اگر قول رو به معنای مقول و اینها گرفتیم و عرض شود که به عنوان یه چیز مستقلی اون رو در نظر گرفتیم، اون وقت احتمال دوم یه مقداری قوی تر میشه، گرچه باز هم معلوم نیست که اطلاق درش باشه، برای اینکه در همون اجتناب الرئیس من الاوسان اونجا اجتناب تعلق به فعل نگرفته، تعلق به یک امر خارجی گرفته. ولی بازم اینکه اجتناب در اونجا به معنای مطلق ابتعاد باشه خود بعیده. این به هر حال در مجموع ظهور عرفی بیشتر روی، تا اینجایی که الان داریم عرض میکنیم، ظهور عرفی بیشتر روی همون اجتناب معنای ترک العمله، به نوع خاصی از اجتناب، نه مطلق اجتناب. این بحث سوم.
اون سوالی هم شاید دلیل شده برای فرمای شما اجتناب عملیه
بله، یا تسمیه این در ذبح آثار بازاره. حالا این دلیل که نمیشه، اونم خودش محل بحثه، ولی اونجا ظهورش یه مقدار بیشتره. بله، اینا از قبیل اون میشه. این عرض شود که این بحث حالا باز چون پیوندی با بحث های قبلی داره، گرچه تا حدی ما ترجیح دادیم احتمال اول، اما یک بازگشتی هم بعد خواهیم داشت. اینم بحث سوم.
احتمال اول حتی باز درش تعمیم نیست. انسان خوب دقیق میگانه اجتنب قول از زور، از قول باطل دوری کنی. دیگه این نگفته که فقط مثلا ایجادش نکن، چی ایجاد باشه، چی
خب
استماع.
اگر قول به معنای مست
باشه،
اگر آره نه، اگر قول اگر من مستری باشه، یعنی گفتن، از این گفتن پرهیز بکنید، یعنی این لا تکذبه. اما اگر
من میگم که مصدر و اسم مصدر رو فهم عرفی رو اگر نگاه بکنیم تفسیر قائل نیه، میگم قول باطل رو دوری کنیم، دوری کنید یعنی
شما تو ذهنتون قول را اسم مصدری و امر مجسمی گرفتید، میگه مثل اجتناب رئیس من الاوثان گرفتید، وقت میگه هر نوع ارتباطی با این معنی میکنه و پرهیز بکنه از هر ارتباط. ولی وقتی که قول رو معنی یعنی گفتن عمل، یه عمل بگیرید، میگه اجتنب عن العمل، این اصلا به جایش میده اجتنب عن العمل، یعنی این کارو نکن. یه بار میگه لا تعمل، یک بار میگه اجتنب عن عمل کذا.
خب اجتنب عن العمل هر نوع ارتباط با او مثلا چیه؟
اجتنب نقش نه ظهور
نه از یک چیز تحققش به اینه که جمعی افراد اون طبعا
میدونم. بله، اون همون بچه دومه که اطلاقه. ولی ظهورات عرفی رو باید توجه کرد. وقتی که میگه اجتناب از یک فعل میگه، یعنی این فعل انجام نده.
من منظور عرضم اینه که شما چی بیایی احتمال اول درست بکنی، چی احتمال دوم درست بکنی، این تحلیل یکی بده از فهم عرفی آدم مثلا نمیشه همش تفصیل رو خواهد شد.
چرا
یکی بگیم اجتنی مثلا به معنای مطلق یک چیز هست، یکی دیگر اجتنی،
یکی شما نمیگیم، یکی هر دوشو میگیم. در آیه در اجتنی برسید تا نه، ما این دو تا عرض داریم اینجا. میگیم اولا این آیه اگر قول و من مصدری بگیری اجتنی بر رجس من الاوسان با اجتنی بر قول از زور تفاوت داره، برای اینکه اونجا تعلق به عین گرفته اجتنی، در دومی تعلق به فعل گرفته، و اجتناب متعلق به فعل ظهور در همون ترک داره، چیزی بیش از این درش نیست. ولی در این میتونه ظهور در مطلق ارتباط داشته باشه. این اولا. ثانیا منتها اون اجتناب العین که میگه یعنی فعل متعلق به عین، متعلقش حذف شده میشه عموم، از هر ارتباطی با این عین پرهیز بکن. ولی اینجا اجتنب ان این عمل، یعنی همین عمل انجام نده، خیلی فرق میکنه. وقتی میگه اجتنب از این میز، یه وقتی میگه اجتنب از نشستن روی این، یعنی چقدر فرق میکنه. یه بار میگیم اجتنب از این میز،
نه اینجا نه،
ببینید ببینید دو جور نه
کتابه.
شما بذارید این تمام بشه. ببینید من یه بار میگم که اجتنب از این ضبط، اجتنب از این ضبط، اجتنب از ضبط. یه وقتی میگم اجتنب از روشن کردن ضبط، چقدر فرق کردین؟
این درسته.
خب ولی دیگه حالا برای ایشون که واضح نیست دیگه.
اینجا اینجا هم شما میگه روشن کردن، ولی اینجا میگه اجتنب قول زور، اجتنب نگفته که
قول یعنی گفتن
کتابه.
عزیز من داریم میگیم قول یعنی مصدر، یعنی گفتن. یه وقتی میگیم که اجتنب از نوشته های گمراه کننده، یه وقتی میگیم اجتنب از این که بگویی حرف باطل را، این خیلی با هم فرق داره. این یک نکته که جایی که اجتناب به عین تعلق بگیره با فعل تفاوت داره. اگر به عین باشه مطلق میشه. این اولا، پس این نمیدیم. ثانیا این که تو همون اونجایی هم که به عین تعلق میگیره معلوم نیست مطلق باشه. عرف ذهنش میره وقتی میگه اجتنب از این مثلا ضبط، یکی دوتا اثر واضحش رو به ذهنش میاد، مثل همون رفع عن امتی ما لا یعلمون، که نمیگه رفع از مطلق آثار ما لا یعلمون رفع شده، آثار در مکان رساله، آثار واضحش، آثار متعارفش. ولذا این قول اگر به معنای مصدری باشه که ظاهرش همون ترکه، احتمال اوله. اگر قول هم به معنای اسم مصدری و محصول باشه که حالا کتاب و مکتوب اونا بگیره، بازم اجتنب از اون ظهور عرفیش بعید نیست که بگیم، یعنی همون یعنی اینو ایجادش نکن، حالا به گفتن یا نوشتن مثلا، یا حالا خیلی مثلا دلیلی چیز داشته اینو شنیدن، اما مطلق یعنی دستم بهش نزن، تماسی هم باش نداشته باشه، اینجور اطلاقی عرف نمیفهمه از این. این حالا حاصل عرض ما اینه که پس در اجتناب در اینجا دو احتماله، و احتمال این که فقط ترکل عمل باشه و اثر ظاهرش باشه یا مطلق باشه، و در اینجا ظاهر اینه که اجتناب همون ترکل عمله، چه قول را مصدر بگیریم چه اسم مصدر. اگر مصدر بگیریم که این با اون ریس تفاوت پیدا میکنه، اسم مصدر رو عین هم را در نظر بگیریم، بازم ظهورش همین اثر و عمل متعارفه، و اطلاق رو به اون شکل آدم نمیتونه بگه، حتی در اشتن با رئیس من الاوفا.
استاد اینجا فرمودین در همینجا گفت که آیا اگر ما احتمال دوم رو نگیریم ظهور همین احتمال دوم، اگر احتمال دوم نگیریم.
ما چون شما اصرار کردید ما خود یه پله اومدیم جلو، طرف آخرمون رو زدیم دیگه الان، یعنی با آخرمون رو زدیم که این اشتن با رئیس من الاوسان اطلاقش بخواد هر نوع ارتباط با این قول زور رو بخواد بگیره، حتی اگر اسم مصدری بگیریم اونا، بازم خیلی نمیشه بهش اطمینان داشت. این بحث سوم، یعنی یه بخشش رو باقی گذاشته بودم، حالا حرف آخرمو زدم دیگه. این وجهه. قول جهت چهارم در آیه شریفه همین چیزیست که الان مطرح شد، بحث قوله، اجتنبو قول از زور. در این قول هم عرض شد که چند احتمال وجود داره. یک احتمال اینه که قول در اینجا همون معنای عرض شود که مصدری داشته باشه. قول یعنی گفتن، اجتنبو گفتن باطل را، گفتن ناسهی را. این یک احتماله که معنای مصدری باشه. یک احتمال هم این است که قول در اینجا به معنای اسم مصدری یا مصدر به معنای مفعول باشه. قول عرض شود که یعنی اون نتیجه اون گفتن، یا حالا به تعبیر دیگه قول اینجا به معنای مقول باشه. اینا چون این دوتا احتمالش خیلی فرق نمی کنه، من یکی میگیرم. اجتنبو قول از زور یعنی اون مقول باطل، اون گفته شده را بگه. این دو احتمال وجود داره که معنای مصدری باشه خود اون عمل، عمل ایجادی، یا به معنای محصول و عرض شود که حاصل شده از اون عمل که سخن باطل باشه. اگر ما معنای اول بگیریم، اون وقت خود اون عمل را میگه و دیگه عرض شود که با اون اجتنب از اون عمل هم ظهورش با اون بحث قبلی خیلی واضحه و استدلال به این آیه نمیشه کرد. اما اگر قول رو اینجا معنی مقول بگیریم یا اسم مصدری بگیریم و بگوییم شامل کتابت هم میشود، چون اون مکتوب هم در واقع همون مقوله، توجه کردید، اون وقت استدلال به این آیه میشود کرد، استدلال به این آیه میشه کرد. اگر بخوایم حالا باز عرض شود که یه خورده دقیق تر مثلا چه بکنیم، باید بگیم اینجا چهار احتماله اگر بخوایم حالا خیلی فنی و دقیق بگیم. یک احتمال اینه که قول معنای مصدری باشه، یعنی هم گفتن. یک احتمال اینه که قول به معنای اسم مصدری باشه، یعنی حاصل گفتن، اون محصول اون. یک احتمال سوم اینه که اینجا مصدر به معنای مفعول باشه، قول به معنای مقول باشه. و عرض شود که و که در همه این حالا در هر سه فرض اینه که قول رو به معنای خاص قول بگیریم. احتمال چهارم هم اینه که قول رو ما در حقیقت اینجا به کتابت هم و مکتوب هم سرایت بدیم، چون گاهی گفته میشه دیگه، میگیم کتاب شفا رو میذاریم، میگیم اینا گفته های شیخ الرئیسه، گفته های اوست، که در حالی که ممکنه اول کسی کتابی نوشته باشه هیچ وقت به زبان هم این تئوری ها یا اندیشه ها و افکارش نیاورده باشه، از اول فکر را در چارچوب قالب نوشتار ایجاد کرده. اینم چه هست؟ استدلال در اینجا متوقفه بر اینه که ما عرض شود که بگوییم که این قول در اینجا شامل کتابت میشه و معنای اسم مصدری یا مفعولی داره. اگر این بگیم اون وقت استدلال اینجا درست میشه، یعنی بگیم که قول از زور شامل این مکتوب ها میشود، یعنی وقتی دروغی نوشته شده یا چیزی برای مثلا معاذ الله نفی مثلا معاد یا توحید نوشته شده، اینم قوله، اینم قول زوره. و وقت اجتنبو قول از زور معناش این میشه که یعنی از این پرهیز بکنی، پرهیزش هم اینه که یعنی این کتاب را نداشته باشید، خرید و فروش نکنید، از ننوشتن و عدم ایجادش میگیره تا سایر مسائل. اینم از شبات که احتمالاتی است که در اینجاست و ابتنای استدلال فقها به این آیه برای حرمت حفظ کتاب به این است که بگیم قول در اینجا شامل کتابت هم میشه و عملا دیگه اون وقت اسم مصدر یا عرض شود که به معنای مقول هم میشود. اگر این رو بگیم اون وقت استدلال تمام میشه، یعنی و اجتناب هم رو اونجوری معنا بکنیم. اینم بحث بعدیست. یعنی تا اینجا استدلال به این میشه که بگیم که این کتاب باطل و گمراه کننده اینم مقصودش مشمول قول است، اجتنابم یعنی هر نوع ارتباطی با او از جمله اینه که حفظش بکنه و بنویسد و امثال این. اینم از این مسئله. در این جهت هم خب باز ما این که قول را اینجا عرض شود که شامل کتابت هم بدانیم یا ندانیم، اینم محل بحثه که چهست. البته اینجا بعید نیست که ما بگیم قول شامل کتابت می شود، یعنی وقتی میگه که مثلا حتی اگر بگه لا تکذب، دروغ نگو، این حالا بیاد توی بنویسه اون یه دروغی را، البته نوشته ای که معلومه در مقام اخباره، این ظاهرش اینه که لا تکذب اونم را میگیره. من پاشم اینجا یه وقتی میگم یه دروغی را، یه وقت پاشم اینجا مینویسم یه دروغی را با توجه به این که در مقام اخبار باشه، ظاهرا اون رو میگیره، حالا یا خود لفظ اون رو میگیره یا یه الغای خصوصیت واضحی داره. ولی
با این دل اوسان جدنی
چی؟
با اوسان
نه، با اون که اگر بگیم خصوص کتابته اون وقت با مورد جور نیست، جدن نمیاد، ولی نه ما مطلق میگیم مورد رو میگیره، متا شمول داره چیزای دیگه هم میگیره. قول اجتنب و قول از زور، حالا اگه بگیم کذب که مصداق دقیق این هست، و یعنی اجتنب و قول از زور دروغ نگید، حالا دروغ نگید شامل عرض شود که کتابت دروغ هم میشه، فرق نمیکنه. حالا یا اینکه منتها اینکه میگیم شامل کتابت و مکتوب میشه اما شمول لفظی، یا اینکه با الغای خصوصیته، عرف واقعا هیچ فرقی نمیدونه که شما کسی بخواد دروغ یا عرض شود که چیز باطلی را و ضد مثلا عقایدی را بگوید برای دیگران یا بنویسد، شاملش میشه، این فرق نمی کنه. حالا یا شمول لفظی و اطلاق لفظیش میگیره یا اینکه شمول با الغای خصوصیت شامل اون میشه. ولذا از جهت اینکه شامل کتابت و مکتوب و اینها میشه، از این جهت به نظر میاد که قابل قبوله، حالا یا شمولا لفظی یا با الغای خصوصیت. و اما عرض شود که این که اما این که عرض شود که حالا ما بگیم قول شامل کتابت هم میشه، اون حالت اسم مصدری و یا قول معنای مقول باشه اونش خیلی واضح نیست. اینه که در اون جهته که معنای مصدری یا اسم مصدری یا هر شبت معنای مفعول بگیریم، تو اون بحث ظاهرش اینه که ظاهرش همون مصدریه. اما در این که شامل کتابت بشه، اون نکته بعدی که حالا ما تو احتمال چهارم گفتیم ولی باید بگیم جدای از اون قرار بدیم، تو این دوتا سوال در واقع، یکی اینکه آیا مصدریه یا اسم مصدری است، یکی اینکه شامل کتابت هم میشه یا نمیشه. ما تو این دومی میگیم شامل کتابت هم میشه، ولی تو اون سوال اول میگیم نه، ظاهرش همون مصدریه قصد، کتابت هم همون جنبه مصدریش رو میگیره. اجتنب و قول از زور یعنی ننویس و نگو. اما اینکه از نوشتار، اونی که ایجاد شده، به طور کلی پرهیز بکن، این ظهور نداره. این هم یه بحث دیگری است که در قول هست. پس بنابراین در قول شامل کتابت شدنش رو قبول داریم، یا شمول لفظی یا با الغای خصوصیت و مناطی. و اما این که قول حتی به معنای کتابت هم باشه، معنای مصدری داره. قول زور رو اجتناب بکنی یعنی این حرف رو نزنید یا این حرف رو ننویسید. ولذا اجتنب و قول از زور میگیم که شامل گفتار یا نوشتن، گفتن و نوشتن باطل هر دو میشه، کار رو نکنید. عرض شود که و اما این که حالا چیزی که گفته شده و موجوده یا نوشته شده و موجوده، از این پرهیز بکنید، شما اینو دیگه نمیگه، یعنی مطمئن نیستیم دیگه این را هم شامل بشه. اینم بحث چهارم دیگه. حالا اونش حالا بذارید، حالا بحث دروغ فقط هم که اینجا نیست، حرف باطله. حالا اینکه مستمع باید داشته نداشته باشه، اون حالا بحث دیگه ایست که عرض میکنیم دیگه. اینم بحث چهارمه در اینجا. بحث پنجم هم در این آیه شریفه همون مفهوم زوره در اینجا، کلمه زور.
این شما فرمود چهار احتمال در اول،
من دیگه من از اول که خیلی خلاصه میخواستم رد شدن، هر بار که میام جلو میرم با دقیق ترش رو بگم. ببینید این خیلی بخواید دقیق فنی بنویسید، اینه که به لحاظ مصدری و اینها دو تا سوال در اینجا هست، در این قوله. یکی این که آیا قول مصدره یا اسم مصدره یا مصدر معنی مفعوله، این یکی. یک سوال دوم اینه که قول فقط همونیست که ملفوظ را میگیره یا مکتوبم را میگیره. ما گفتیم که تو سوال دوم میگیم قول مکتوبم را میگیره، یا به شمول لفظی یا مناطی. اما تو اون سوال اول که میگه مصدره یا اسم مصدره یا چی، ظاهرش همون مصدریه. این هم بحث چهارم. بحث پنجم هم این مفهوم زوره در اینجا. زور را عرض شود که دو اصل داره، این در مقایسان هم داره دو اصل داره این مفهوم زور. تا حالا بعضی خواستن اینا رو به یک اصل و ماده ریشه برگردونن، ولی ظاهرش اینه که دو تا اصل داره. یکی زور رو اینها به معنای اعلى صدر، بالای سینه است. و زیارت هم که میگن، وقتی میگه رفت زیارت کسی، علتش اینه که با او رویاروی شد، روبرو شد. زیارت که میگن از اینه. این یکی مفهوم که هست که اینجا ما باش کار نداریم. یکی هم زور به مفهوم از شود که میل و انحرافه، میل از چیزی، انحراف از چیزی. در اینجا همین مفهوم دومه، زور از اصل دومه، از ماده به معنای انحراف و میله. اون وقت اینجا مقصود از زور انحراف و میل از حق، از راه درسته یا از مسیر درسته. این اصل هست که معنای میل و انحرافه. و عرض شود که اما اون در آیات دیگری هم آمده، در چند جای قرآن آمده، در سوره فرقان در دو جا آمده، در سوره مجادله هم آمده. در سوره فرقان داره که فقط جا او ظلمن و زورا، وقتی که اول سوره راجب اونان، راجب مظاهره است که میگه، اینها میگن وقتی ماهن امهاتهم، وقتی کسی زهار کرد، اون با زهار اون زن مادر اون نمیشه، اون تلقی جاهلی که بوده. و عرض شود که ان امهاتهم الا اللاتی ولدنهم، مادر همونیست که شما شخص را زاییده است. با زهار کسی حکم مادر پیدا نمیکنه که تلقی جاهلی بوده. بعد همین مورد میگه فقط جا او ظلمن و زورا، این تلقی و عقیدهی که اینها دارن و ابراز میکنن که با زهار میگن میشه مادر، این ظلم و زور باطله، میل عن الحق، این در اونجا آمده. در آیه 74 سوره فرقان هم باز اینجوری آمده، والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما. این آخر آیه سوره فرقان همون عباد الرحمنه که یک الگویی از عباد الرحمن را ارائه میکنه که 11 تا صفت را برای بندگان خاص خدا ذکر میکنه. یکی از اون صفات اینه، والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما. لا یشهدون الزور دو جور معنا شده، یکی اینکه شهادت باطل نمیدن، معنی شهادت گواهی باطله، یکی هم اینکه نه، زور یعنی مجلس لغو و لهو و باطل لاش حضور پیدا نمیکنن. یشهدون معنی گواهی یا به معنی حضوره. در حال زور در اونجا هم آمده یعنی باطله. در سوره مجادله هم آمده که انهم لیقولون، عرض شود که منکرم من القول و زورا، قول باطلی را میگوین، قول ناسهی میگن. و یکیش هم در همین سوره حج که اجتنب و قول از زور آمده. این مفهوم زوره. اما نکته‌ای که در زور مطرح هست و سوالی که در این بحث پنجم در مفهوم شناسی زور مطرح هست اینه که عرض شود که آیا زور یعنی مطلق امر باطل یا اون باطل هایی که محرمه. ببینید چون هر امر باطلی عرض شود که زور به معنای میل عن الحق که همون میل عن الحق میشه امر باطل، آیا مطلق باطل را مقصود هست در اینجا و قصد کرده یا نوع باطل خاصی که وجه محرم داره؟ این هم یه سوالیه که انشالله دیگه جلسه بعد حالا